أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ما شاء الله على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار هدیه به روح ملکوتی سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین صلوات عنایت بفرمایید اللهم صل علی انشاءالله این مجالس ما مورد عنایت امام زمان و بحث‌های ما مورد قبول ایشون واقع بشه صلوات دیگری عنایت بفرمایید اللهم صل علی محمد و آل محمد و جل فرجه این برادرانی که قبل از بحث ما قرآن میخونن بعضی آیاتی رو انتخاب میکنن آدم حیفیش بیاد بحث خودش ادامه بده میگه این آیات حیفه قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم رس خلاصه بحث خودمون رو بگیم یا این آیات رو بگیم خیلی آیات شیرین و قشنگی بود دستشون درد نکنه ما موضوع بحثمون ارتباطات اجتماعی در جامعه دینی بود سوره حجرات رو داشتیم بحث میکردیم عرض کردیم که تو این سوره تذکری میدن که خطری که جامعه دینی رو تهدید میکنه اون خطر هم این است که یه عده‌ای از کسایی که مؤمنن از کسایی که دین دارند از خدا و رسولش جلو بیفتند و سه دسته رو مطرح کرد یه کسانی که صداشون رو بالا میبرند یه کسانی که در مقابل پیامبر کاملا فروتنند و خاضعند و دسته سوم هم کسایی که نمیان سراغ پیامبر برای خودشون حرف خودشون رو میزنند بعد اشاره کرد به این که اگر یه فاسقی برای شما خبر مهمی را آورد بررسی کنید سریع ترتیب اثر ندید سریع این گوشیاتون رو بر ندید هر پیامی اومد فورواردش کنید حالا این آیه ترجمه امروزش این میشه دیگه رسیدیم به آیه هفتم و اعلموا ان فیکم رسول الله لو یطیعکم فی کثیر من العام من الام لعنتم ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کره الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون بدانید که همانا در میان شماست رسول الله است در میان ما رسول الله است یا نیست رسول الله 1400 سال قبل از دنیا رفته یعنی چی؟ بدانید جدی بگیرید در میان شما رسول الله هست رسول الله چی فرمود؟ انی تارکم فیکم مثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی حال در میان ما رسول الله هست یا نیست؟ یا باید بگیم نعوذ بالله قرآن دروغ گفته یا اینکه ما جدی نگرفتیم رسول الله در میان ماست لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم این تعبیر لعنتم یا عنتم عنتا معنای رایجش تو سختی افتادنه تو این معنا هم تو قرآن به کار رفته سوره توبه آیه 128 اتفاقا اونجا هم در مورد خود پیامبره لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم سختیه که شما میافتید توش بر پیامبر سخته ناراحت کنند از پیامبر نمیخواد شما به سختی بیافتید خیلی نگران شماست این انتت یه معنای گناه افتادن هم هست البته برخی گفتن این معنا معنای مجازیشه ولی توی سوره نساء آیه 25 در بحث ازدواج که میگه که خلاصه اگر حالا تو امروز دیگه خیلی شاید مثال نداشته باشه میگه اگر زنان خوب پیدا نکنید بیایید لاقل کنیز پیدا کنید با کنیزا ازدواج کنید بعد اونجا میفرماید که آخر آیه میفرماید ذالک الی من خشی العنت منکم این تسهیلی که ما برای شما قرار دادیم برای کسانی که نگرانند به گناه بیفتند لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم اگر در خیلی از کارا از شما اطاعت کنه به سختی میافتید یا به گناه میافتید، که البته اغلب مفسران همین به سختی میافتید و اینجا معنی کردند. این کاملا مرتبط با آیت قبلی، گفت صداتون رو بالای صدای پیامبر نبرید، بالای نظر پیامبر نظر ندید، نظر پیامبر رو تحت شعاع قرار ندید، چون اگه قرار باشه که پیامبر حرف شما رو گوش بده خودتون ضرر میکنید. اگه قرار باشه ولو تبع الحق و اهواهم لفسدت السماوات والارض، اگه قرار باشه حق از اونی که ماها دلمون میخواد تبعیت کنه، آسمان و زمین فاسد میشه. ما خیلی وقتا دلمون میخواد اینجوری باشه، دلمون میخواد اونجوری باشه. آقا پیامبر خیلی مهربانه، خیلی گوش میده به حرف ما. و یقولونه و اذن، انقدر پیامبر حرف گوش میکرد گفتن این گوشه، مسخره میکردن. خدا پاسخ میگه قل اذن و خیر لکم، این گوش خوبیه برای شما. پیامبر بعدش میگه کی؟ پیش امام، نفیکم رسول الله. الان هم میان ما امام هست یا نه؟ امام میان ما هست دیگه. و خیلی وقتا حرف ما رو گوش میدن، حرف ما رو گوش میدن، ما به زحمت میافتیم. چرا؟ چون خیلی آیات عجیبه. لو یطیعکم، اطاعت کنه از شما، یعنی در واقع میخواد بگه خیلی از ما انتظار داریم که پیامبر و امام از ما اطاعت کنه. این عادت بدیست تو جامعه دینی پیدا میشه، انقدر که امیرالمؤمنین زمان حکومتش، نه زمان خونه نشینیش، زمان حکومتش چی میفرماید؟ میفرماید کنتو امیرن فاصبحتو مأمورن. میگه من امیر بودم، قرار بود من دستور بدم، وضعیت جوری شده که شما دستور میدید، من شدم مأمور. مأمور یعنی کسی که بهش امر داده میشود. اصلا به مأمورم که میگن مأمور، به قدری کسی که بهش دستور میدن میگن مأمور راهنمایی. مأمور راهنمایی یعنی چی؟ یعنی کسی که از بالا بهش دستور دادن این کار رو انجام بده. تو راهنمایی مثلا پلیس وایسا این کار رو بکن، کسی که دستور میگیره میگن مأمور. از امیر میفرماید کنتو امیرن فاصبحتو مأمورن. و یکی از مشکلات مهم ما با اهل بیت که 1400 سال غیبت رخ داده، اشتباه گفتم؟ نه، حواسم بود عمدن گفتم. آقا چند سال غیبت رخ داده؟ 1200 سال، 1400 سال. میگن 1200 سال، اشتباه میگن، 1400 ساله. از زمانی که پیامبر از دنیا رفت، غیبت امام از عرصه اجتماع رخ داد. امامو زدن کنار دیگه، گفتن تو چی کار برو. بعد امام عملا دیگه نبود تو وسط میدان. چرا؟ چون یوتی اکم فی کثیر من الامر، چون اطاعت میکرد از ماها. در مورد عاشورا هم برخی میگن که اصلا یکی از عللی که اینا رفتن امام حسین رو بکشن، رفتن جنگ امام حسین، این کوفیان قصد داشتن برن امام حسین رو بکشن، که گفتن بابا اینا خیلی آدمی مطیعن، هر چی میگه ما اطاعت میکنن. بابا علی یادت نیست؟ یادت تو جنگ صفین گفت بجنگید، گفتیم نه، نباید بجنگیم. کوتا اومد گفت ابن عباس رو بذاریم، گفتیم نه، ما باید ابو موسا رو بذاریم. کوتا اومد. یایته میگفت بیایید برای معاویه بجنگید، ما میگفتیم نمیریم دیگه. کوتا میومد. یادتونه امام حسن علیه السلام چقدر ما رو تشویق کرد که برای معاویه حاضر شید؟ یواشکی در رفتیم، اونم کوتا اومد. انقدر کوتا اومد که مجبور شد صلح کنه. بابا اینا کوتا میان، اطاعت میکنه از ما، ما دستور میدیم امام اطاعت میکنه. جلال خالق که وضعی شده. آقا یواشکی ما اینجوری، ما ولی یواشکی میگم بهتون، تایی دل خیلی ما اینجوریم. یه حاجتی داریم، حاجتمو میدی یا نمیدی؟ اگه ندادی دیگه من نیستم. اگه نداد نیستی؟ عجب. اطاعت میکنی یا نمیکنی امام؟ زود باش، تکلیف بارو معلوم کن. گفتیم بیا دیگه، چرا نمیای؟ خسته شدیم. امام باید از ما اطاعت کنه گویی. بعد خدا میگه اگه او قرار باشه اطاعت کنه، تو اغلب موارد به ذره خودتونه. آقا دستورات دین رو اگه نخوای عمل کنی خودت ضرر میکنی. این وضع برهنگی رو تو اروپا شروع کردن، خودشون الان دادشون در اومده، خود خانوما. موج سوم فمینیسم، یکی از جریانات مهمش فمینیسم خانواده گراست. من قبلا هم میگفتم تقریبا این فمینیسم خانواده گرا از تقریبا حوالی 2000 شروع شده. من گفتم آقا این کتابای فمینیسم خانواده گرا رو ترجمه کنن تو ایران، این جریان فمینیست ایران له میشه میره پیکارش. ببینید خود خانوم ها، یه خانم اسم ماری لوکاس کتابی داره 2004 نوشته، من تو این کتاب جنسیت و دوستیم پشت جلدش رو ترجمه کردم گذاشتم. اون میگه میخوان معرفیش کنن، میگن خانم ماری لوکاس فمینیست دو آتشه دیروز و مادر امروز، مادر 4 فرزند امروز. به شما میگوید، بعد یه خلاصه از دکترایی که این گفته رو گفتن. شما اینو میخونی فکر میکنی کتاب نظام حقوق زن در اسلام شهیدتری داری میخونی. میگه به شما میگوید آیا، معذرت میخوام اینو میگم، میخوام فقط بدونید چه بحرانی رخ داده. میگه آیا آزادی ما در استفاده از سینه بندها که مادر بزرگهای ما این آزادی را نداشتن واقعا به نفع ما تمام شد؟ بعد اون رایی که غربی‌ها رفتن به بنبست خوردن بدبخت شدن، تو کشور ما تازه عده دارن شروع میکنن. لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم. دود فرهنگ برهنگی در درجه اول به چشم زنان رفت تا مردها. مردها سودشو بردن، کیفشو کردن. ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کره الیکم الکفر و الفسوق و العصیان. آقا امام حسین دل شما رو برده، این آیه اینو میخواد بگه. خداوند ایمان رو محبوب دلهای شما قرار داد و دلهای شما رو با ایمان زینت داد. آقا چه فرقی میکنه محبوب قرار داد یا زینت داد؟ دو سه تا توضیح دادن. یه توضیح این است که محبوب قرار داد یعنی یه کاری که شما برید دنبال ایمان. زینت قرار داد یعنی وقتی رفتید دیگه بایتون نمیاد، خوشتون میاد، بعد شما میرید دنبال چیزی بعد خسته میشید، دلتو میزنه. اول محبوبش قرار داد، رفتی دنبالش، بعد زینتش هم داد، دیدی چه قشنگه. برخی گفتن که نه، من حالا این هست، همین معانی هست. برخی گفتن آقا محبوب قرار داد یعنی خودت خوشت اومد رفتی ایمان آوردی. زینتت قرار داد یعنی دیگران نگاه میکنن عجب آدم باحالیه. الان محبت حسین هم محبوب ماست هم زینت ماست، هست یا نه؟ هم حسین رو دوست داریم، کی قرار داد اینو تو دل ما؟ خدا قرار داد. هم دیگران میگن این آدم امام حسین رو دوست داره، خیلی آدم با صفاییه، این حسینیه، قشنگه. و کره الیکم الکفر و الفسوق و العصیان. میدونی شما چرا یه عدتون پیدا میشن که یغضون اصواتهم عند رسول الله، کوتا میان در مقابل پیامبر؟ این آیه داره همون دو صدا دستی اول رو توضیح میده، میگه آی کسایی که صداتون رو بالا میبرید، آی کسایی که از بیرون داد میزنید، نمیبینی پیامبر چی میگه؟ میخوای نظر خودتو به کرسی بنشونی؟ اگه پیامبر از شما اطاعت کنه خودت ضرر میکنی. بعد میره سراغ دسته اون یکی دسته، میگه دسته کیا بودن؟ کسایی که در مقابل پیامبر فروتنن، هر چی پیامبر میگه میگن چشم. میگه میدونی شما چرا اینقدر مطیعید؟ به خاطر اینکه خدا تو دل شما ایمان کاشته، یه کاری کرده دوست داری ایمانو، یه کاری کرده از کفر و فسوق و عصیان بدت میاد. آقا شبای قبلم گفتم دوباره تکرار میکنم، گناه نکن، اما اگه گناه کردی توجیهش نکن، نگو خوب کاری کردم، تو دلت بدون که بد کاری کردی. نیازی بیای به ما بگی، خودت با خدای خودت بدون بد کاری کردی. اگه دروغ میگی دروغ نگو، اما اگه دروغ میگی نگو حقش بود کار خوبی کردم. غیبت نکن، اما اگه غیبت کردی اول نگو نه حقش بود، جایز واجب الغیبت بود. میگن فکر کنم آیت الله بروجردی یکی از مراجع قدیم، شاید آیت الله بروجردی بوده، گفته طلبه اومد سراغش گفتش که آقا ما غیبت تو کردیم حلال کن. گفت من طلبه ها رو حلال نمی کنم. گفت چرا؟ گفت آقا طلبه ها اول آدم فاسق میکنن بعد غیبت میکنن. آقا غیبت کردی نکن غیبت، اما غیبت کردی توجیهش نکن، و خدا اشتباه کردم، سعی کن دیگه نکنی. از فسوق بدت بیاد، خدا اینو بد قرار داده، کر الیکم الکفر والفسوق والعصیان، از گناه بدت بیاد، از کفر بدت بیاد. اگه دیدی از کفر بدت نمیاد، از فسوق بدت نمیاد، از عصیان بدت نمیاد، خیلی برو مواظب خودت باش، داری میری بدبخت بشی. گفتم آقا اگه میخوای حجابتو برداری بر ندار، اما اگه برداشتی توجیهش نکن، نگو کار خوبی میکنم، بدون کار بدیه، با حکومت مشکل داری داشته باش. مگه حکومت گفته حجاب واجبه؟ خدا گفته، پیامبر گفته. دیدم یک کلیپ از یکی از این آقایون پخش شده، گفتم حرف چقدر اشتباه میزنن افراد. آقا مجلس ابا عبدالله همه حق دارن بیان، گناهکارم باشی عیب نداره، پاشو بیا مجلس ابو عبدالله قرار پاک بشی، بی حجابم باشی به خودی خودش عیب نداره. اما وقتی میگیم گناهکار بیاد تو مجلس ابو عبدالله، اگه میگیم شرابخوار بیاد تو مجلس ابو عبدالله، یعنی شرابش هم ورداره بیاره؟ آره؟ با گناهت بیاد تو مجلس؟ معلومه که نه. ابو عبدالله همه رو دوست داره، شرابخورم دوست داره، گناهکارم دوست داره، بی حجابم دوست داره، همه رو دوست داره، اما تو مجلس ابو عبدالله که نباید بیای گناه بکنی. برادر عزیز مداحمون صحبت کرد، نه آقا این عیب نداره، قربون لاک سیاه ناخونت. چی قربون لاک سیاه ناخونت؟ بگو قربون شرابی که میخوری، قربون دروغایی که میگی. آره، چون ابا عبدالله ما رو دوست داره و ما گاهی وقتا دروغ میگیم، قربان دروغای ما. چه حرفیه میزنید آخه؟ بله خانوم بیهجاب هم ابا عبدالله دوست داره، ابا عبدالله همه رو دوست داره، همه رو دوست داره. به تعبیر مقام معظم رهبری، خانوم بیهجاب یه گناه آشکار میکنه، بنده و امثال بنده گناه پنهان کردم. یعنی من میتونم بگم اونو دوست نداره؟ نه نمیتونم بگم، اما معناش این نیست که بی حجاب پاشو بیا تو مجلس ابو عبدالله. تو حرم امام رضا علیه السلام بی حجاب باید بری؟ رضا خان که کشف حجاب کرد، از کاری که کرد این بود که زن و بچه خانومش و دخترش و اینا رو بی حجاب فرستاد حرم حضرت معصومه. مرحوم بافقی که اون موقع تولیت حرم بود نذاشت. بی حجابی میخوای باش، برو تو خیابون بی حجاب باش. تو حرم اهل بیت که نمیشه بی حجاب بیای، تو حرم اهل بیت که نمیشه شراب بخوری، تو حرم اهل بیت که نباید دروغ بگی، بعد بدونی کار بدی میکنی. البته ما هم کار بد میکنیم، خدا هممونو ببخشه، اونا هم ببخشه، ما هم ببخشه. برای همین اون مقدار من خبر دارم برخی خانمایی که بی حجابن تو مجلس ابو عبدالله میان، با حجابم میان. خدا پدرش رو بیامرزه، از ابو عبدالله نبریدن، ممکن از مسجد برن بیرون روسریشون هم بردارن، کار بدی میکنه، ولی مثل من و شما که گناه میکنیم نباید این کارو بکنه. اما خودش میدونه وقتی مجلس ابو عبدالله میاد روسریشو میذاره و میاد تو، یعنی خودش تای دلش میدونه کار درست چیه. خدا پدرش رو بیامرزه این خانومی که ولو بیرون بی حجاب میگره، مجلس ابو عبدالله با حجاب میاد، چون میدونه گناه که گناه بعدش میاد، میخواد حالا لجبازی کنه با امثال من آخوند، با آدم حکومت، میخواد با اون بد بشه. میدونم ما هم بد کردیم، ما که تو حکومت بودیم بد کردیم، خیلی جا کار بد کردیم، حق دارن بقیشون از ما ناراحت باشن. خدا حفظ کنه یکی از اساتید ما رو، هنوز زنده است، پیرمرد شده ولی هنوز زنده است، چون خیلی مشهوره، میترسم بعدن چیزی بگن اسمشو نمیبرم. ایشون خیلی تو اوایل طلبگی ما میگفتش که فلانی اگه اینا به ما آخوندا فحش دادن خیلی ناراحت نشو، بابا خلاصه مشکلات کشور زیاده، بذار دلشو خالی بشه. یکی پیدا میکنن فوش میده، عیب نداره، تو چرا ناراحت میشی؟ خلاصه حمله باسه من یه عدهشون بد کردند، اون بنده خودم از اون ناراحته، میخواد اینجوری خالی کنه، کار اشتباهی میکنه. اما همین که اینقدر معرفت داره وقتی میادش مجلس عبدالله با حجاب میاد، یعنی خودش میدونه. اما اون کسی که تشویق میکنه میگه نه بی حجابم بیا، اون مرض داره، اون برنامه داره، اون میخواد قبهم عملو بشکنه. شاه با اون شاه بودنش دیدید یا نه، فرح که میرفت حرم امام رضا یه روسری مینداخت سرش. اونا اینقدر شعور داشتن. بعد حالا این آقا برمیگن میگه نه اشکال نداره بیا تو. آقا مسئله دین بلد نیستی حرف نزن، شبای قبل گفتم از بیرون وایستاده داد میزنه، یونادونه که من ورای الحجرات، این آدم مصداق اینه، از بیرون وایستاده داره داد میزنه. سب کن دین برات برسه، برو سراغ یه عالمی که واقعا عالم باشه بپرس، بگو این که گفتن امام حسین علیه السلام همه حتی گناهکارا رو دوست داره، یعنی گناه هم دوست داره؟ نه آقا، امام حسین گناه، همه ما شیعیان که گناهکار هم باشیم دوستمون داره، هر گناهی هم کردی دوستت داره. امام حسین دیگه پیامبر دیگه، رحمت للعالمینه، نگفت رحمت للمؤمنین صالحین، رحمت برای همه عالمین، برای گناهکارا، برای صدام هم رحمت، دلش میخواد صدام هم کار بد نکنه، حتی برای یزید. شنیدید احتمالاً حکایتشو، مرحوم شیخ جعفر شوشتری میگفت امام حسین روز قیامت شبن رو شفاعت نکنی. دوست دارن آقا، اینا همه رو دوست دارند، اما آدما رو دوست دارن، نه عملشونو، نه گناهشونو. عمل خونتون رو دوست دارن ها آقا، همه رو باید دوست داشته باشیم. یاد بگیرید از قرآن، حضرت لوط به آدمای لواطکار، از لواطکار بدتر سراغ داری گناه، به آدمای لواطکار نمیگه من از شما بدم میاد، میگه من از کارتون بدم میاد، انی لعملکم من القالین، من از کارتون بدم میاد، ای چه کاریه میکنید؟ نگفت من از شما بدم میاد. آقا ما همه رو دوست داریم، به تبع اهل بیتمون همه رو دوست داریم. این خانمایی هم که بیهجاب، ما دوستشون داریم اما از بیهجابیشون بدمون میاد، از گناهشون ناراحتیم، اما این که از گناهشون ناراحتیم معناش این نیست که اینا رو دوست نداریم، خیلی هم دوستشون داریم. ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان. این خانومی که بی حجابه وقتی مجلس ابا عبدالله میره حجابشو میذاره سرش، این یعنی هنوز ایمان تو دلشه، یه خیلی آدم خوبیه، یه اشتباهی داره میکنه. با زبان خوش باش صحبت کنیم، بگیم بابا، من به یکی این خانومه با برگشتم گفتم که امام زمان ببینته دلت میخواد اینجوری ببینتت؟ گفت نه. بعد بهش گفتم که حالا فکر کنی امام زمان میبینتت یا نمیبینتت؟ همین خانومه بگو تو که اینقدر امام حسین رو دوست داری، مجلس ابا عبدالله رو با حجاب میای، چرا مجلس ابا عبدالله رو با حجاب میای؟ چون میگه حرمت داره، احترام داره. حالا ابا عبدالله فقط تو مجلسش حرمت داره؟ امام زمان قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، هر کاری میخواید بکنید بکنید، اما بدانید خدا، نه فقط خدا، رسولش، نه فقط رسولش، المؤمنون، یه دسته خاصی از مؤمنین که میشه اهل بیت امام، این سه نفر میبیننتون، حالا هر کاری بکن. آدم اینو جدی بگیره، بیا اصلا روت میاد گناه بکنی، روت میاد غیبت بکنی، روت میاد دروغ بگی. هر وقت بخوایم غیبت کنیم دروغ بگیم، لکن خلی خطیعتون عرضت لی و سولت لی نفسی، خدا گناه میکنیم، یادمون میره در محضر امام حسینیم، یادمون میره در محضر امام زمانیم. اگه یادمون باشه که گناه نمیکنیم، خدا خودت میدونی، ما جلوی یه آدم عادی، جلوی یه آدم محترم گناه نمیکنیم، درسته؟ جلوی امام زمان که قطعا گناه نمی کنیم، خدا خودت میدونی. حواسمون پرت میشه، یادمون میره امام زمانمونو. و علمو ان فیکم رسول الله، یادتون نره در میان شما هست، یادمون میره دیگه چیکار کنیم. هر وقت خواستی بفهمی پاک شدی شیعه شدی یا نه، ببین گناه میکنی یا نه. هر وقت گناه کردی، هر گناهی کردی، بدون یادت رفته امام زمانه. چون من میشناسم هیچ کدوم شماها جلوی امام زمان روتون نمیاد گناه بکنید. اگه میخوای بفهمی شیعه شدی یا نه، خدا رحمت کنه علامه طباطبایی رو، یکی از شاگردانشون نقل میکنه، میگه توی بحث عصمت امام بود، هی بحث میکنیم که آیا مثلا این گفت، من میگفتم مگه میشه اصلا طرف گناه نکنه، مکروه نکنه، ترک اولا نکنه، مگه میشه؟ خلاصه توی زندگی پیش میاد دیگه. گفت علامه طباطبایی هی بحث کردیم هی چیز کرد، یه دفعه عصبانی شد گفت من که هیچی نیستم، 30 سال مکروه انجام ندادم. 30 سال. حالا من که هیچی نیستم، چند دقیقه از گناه انجام ندادم؟ دروغی غیبتی چیزی ها بشوریم. و علمو ان فیکم رسول الله، بدونید میان شماست امامتون. داریم توی احادیث ظهور میگه وقتی امام زمان ظهور میکنه، افراد میگه این بود بابا، ما که اینو دیده بودیم در میان بازارهای شما. حدیث امدی در میان بازارهای شما میگرده، در میان شما راه میره. همینی که امروز از کنارت رد شد، شاید امام زمان بوده. یکی از اساتید ما میگفت بعضی وقتا دیدی بدون هیچ مناسبتی یه دفعه یه حال معنوی خوبی پیدا میکنی. فکر کنم از فرمایشات آیت الله بهجت نقل میکرد، ولی حالا ما از استادمون شنیدم. گفت دیدی گاهی وقتا مثلا امروز رفتی بیرون هیچ کاری هم نکردی، نه کار خوبی کردی نه چیز، یه دفعه یه حال خیلی خوبی پیدا میکنی. هیچ گاهی یکی از عواملش ممکنه این باشه، از کنار امام زمان رد شده باشی. میگه امام زمان کوه نوره، کوه اقیانوس اخلاصه. از کنار کوه نور رد بشی هیچ اثر نمیگیری. چه دیدی؟ دیدی بعضی وقتا یه دفعه بی مقدمه میگه امروز حالم خوبه. آقا بعضی وقتا رد میشیم، بذار انشاءالله ظهور کنه، میبینیم چشممون قبلا به جمالش منور شده بود، نشناخته بودیم. و علمو ان فیکم رسول الله لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کره الیکم الکفر والفسوق والعصیان. یکی از احادیث شیرینی که تو این ذیل این آیه اومده اینه، گفته ایمان کیه؟ مظهر اصلی ایمان کیه؟ علی ابن ابی طالب. میدونین دیگه مظهر اصلی ایمان، حبب الیکم الایمان، یعنی حبب الیکم علی ابن ابی طالب. برای این گفتن علامت مؤمن حب امیرالمؤمنینه. یا علی، پیامبر فرمود یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق. حواستون باشه خیلی از اهل سنت، اکثریت اهل سنت محبت امیرالمؤمنین رو دارند، فکر نکن فقط ما شیعیان داریم. یا علی لا یحبک الا مؤمن، اگه کسی بغض امیرالمؤمنین داشته باشه حتما منافقه. علی محبتش ایمانه، حبب الیکم الایمان، محبت ایمانو تو دل شما انداختیم. چه خوبی به ما دادن خدا، قد نمیدونیم دیگه. شبای قبلم گفتم به چند عوضی، چند تا سکه طلا بدم عوض کنی محبت علی رو بدی، بگی آقا من دیگه علی رو از علی بدم بیاد، چند تا سکه طلا چقدر میگیری؟ این چی داریم ما تو وجودمون؟ چی گذاشتن برامون؟ بعد چه الکی خرج میکنیم خودمونو؟ حیفیم بابا، حیفیم. بعد توی حدیثی توی کافی جلد 1 صفحه 426، یکی از احادیث که بعد میگه حبب الیکم الایمان، میگه و کره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان، اون 3 نفر کفر و فسوق و اسیانن. ف فضلا من الله و نعمه و الله علیم حکیم. اینکه خدا محبت ایمان رو در دل شما قرار داد، محبت امیرالمؤمنین رو در دل شما قرار داد، از باب عدلش بود یا از باب فضلش بود؟ ما ها خیلی آدم حسابی بودیم به ما محبت علی دادن؟ نه آقا، فضلش بود. فضلا من الله و نعمه. البته فضل خدا بی حساب کتاب نیست، والله علیم حکیم. خدا همه کاراش رو علم و رو حکمت. یعنی چی؟ یعنی خلاصه ما آدم حسابیم یا نه؟ ما آدم حسابی نیستیم، اما خدا کار بی حکمت نمی کنه. چی کار کرده؟ مواظب باشید نگیرن ازمون. آقای محبت امیرالمؤمنین خیلی قیمتیه، خیلی قیمتیه، خیلی قیمتیه. نمیتونی روش قیمت بذاری. آقا چند میلیارد بدم دست ورداری؟ چند میلیارد بدم یه فحشی به امیرالمؤمنین بدی؟ بگو 10 میلیارد، 50 میلیارد، چقدر راضی میشی؟ خونه نداری، خونه بدم قبوله؟ ماشینم بدم قبوله؟ میدی محبت علی رو؟ ببین چی داری؟ آقا چرا برای یک چندرغاز، برای یه تصویر بی خود، برای یه چیز لجنش میکنی؟ حیف نیست آدم عالی ترین جواهر عالم رو داشته باشه بعد گاهی وقتا روش توف بکنه، گاهی وقتا لجن بریزه روش، گاهی وقتا کثافت بریزه روش؟ حیف نی؟ توی قلبت محبت علیه، محبت حسینه، محبت زهراست. توی قلب حیف نیست؟ خیلی حیفه. میدونم هیچ کدوم قصد ندارید، هیچ کدومتون عمدن این کارو نمی کنید. وقتی که این گناه ها رو می کنیم، خودمو دارم بگم، شما که انشالله گناه نمی کنید، ولی کسایی که گناه می کنن حواسشون نیست، یادشون میره. مگه امام زمان نگفت آقا به یاد من باشید؟ فضلا من الله و نعمه و الله علیم حکیم. آیه بعدی میفرماد و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما. آیه خدا میدونه چی آفریده. میدونه محبت ایمان رو تو دل کیا گذاشته. آقا اینایی که خدا گفت حبب الیکم الایمان، یعنی اولیاء الله، یعنی مثلا اصحاب خاص اهل بیت، فقط او چند نفر؟ مثلا فقط سلمان و ابوذرن؟ نه آقا، همین آیه که گفت حبب الیکم الایمان، آیه بعدی چی میگه؟ و این طائفتان من المؤمنین چیکار بکنن؟ اقتتلوا. خدایا حبب الیکم الایمان چی بود؟ جنگ و خون ریزی بین خود مؤمنانش چی چیه؟ خدا یه چیزی آفریده فقط خودش سر در میاره. خودش این همه چیز آفرید تو عالم. آدمو که آفرید گفت فتبارک الله احسن الخالقین، آفرین به خودم چی درست کردم. بارک الله، بارک الله دیگه، بارک الله که میگیم فتبارک الله احسن الخالقین. خدا میدونه برخی از ما، ببخشید اینجور تعبیر میکنم، انقدر نفهمیم میفتیم به کشتن همدیگه. بعد میگه چیکار کنید؟ میگه ای دو تا طائفه، نمیگه از دو تا طائفه کفار، نمیگه یه طائفه از مؤمنین و یه طائفه از کفار. میگه و این طائفتان، دو تا گروه از مؤمنین، اقتتلوا، افتادن به جون هم دیگه، خون و خون ریزی، فاصلحوا بینهما، بینشون صلح برقرار کنید. میگه بابا شما مؤمنین این چه کاریه؟ حالا شما از جنگای خونین بزرگ بگیر تا جنگای خانوادگی، دو تا طائفه میافتن به جون هم، یه زن و شوهر میفتن به جون هم، بچه و پدر میفتن به جون هم، پسرمو و پسرمو با هم دعواشون میشه، همش هست. آقا دعوا شد برید آشتی بدید. اینو به کی میگه؟ به خود اونا میگه؟ نه، به ما داره میگه. میگه اگه دو تا گروه دعوا کردن، شما برو آشتیش بده، وظیفه داری. آقا بین مؤمنین صلح برقرار کنید. فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ. اول بید آشتی بدید. خیلی قشنگه. من آیش کامل بخونم، شیرین آیات قرآن. فإن بغت إحداهما فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. اگه یکشون ستم کرد اون یکی کوتا نیومد شروع کرده دعوا کشتن، اینا ولکن معامله هم نیست. عراق حمله کرده، بابا نکن، نه کوتا نمیاد، الا بالله من میخوام ارمندو بگیرم، من میخوام تهرانو بگیرم، هیچی پاشید برید بشنیدش در جاش. فإن بغت إحداهما على الأخرى، یکی ستم کرد ولکن نیست، فقاتل التي تبغي حتى تفيء الى امر الله. بعد این کشورهای جهان اسلام چقدر رعایت کردن. خدا میگه اگه دوتا تای آقا بین ایران و عراق جنگ شد، کی حمله کرد؟ ما حمله کردیم. آره تابلو تاریخ بگو نزن کجا اول اومدن کجا رو گرفتن. ما که تازه انقلاب کرده بودیم، اومدن حمله کردن ایران رو، یه مقدار از شهر رو گرفتن. حالا شما که عربستانی ادعای مسلمونید میشه، شما که نمیدونم کویتی، شما فلان کشور، شما بهمان کشور، این دوتا میجنگن، بعد بیاد آشتی بدید. حالا نیومید آشتی بدید، بعد بیاد طرف کیو بگیرید؟ طرف اونی که رفیقمونه، اونی که داره ستم میکنه باید ماش مقابله کنی. عین اینو بیار تو فامیلت پیاده کن، تو دوستات پیادش کن. اگه دوستات، فامیلت با هم دعوا شده و یکی به تو نزدیکتره، دلیل نمیشه بری طرف اونو بگیری. اول برو آشتی بده. اگه آشتی ندادی، اگه نشد، دیدی نه یکی داره زور میگه، یکی ولکن معامله نیست تو زورگوییش، نرو طرف فامیل و رفیق خودت، برو اونی که مظلوم شده طرف اون، اینی که داره ظلم میکنه بنشان سر جاش. فقاتل التي تبغي حتى تفيء الى امر الله، تو برگرده تو دستور خدا. فان فؤاد، وقتی برگشت، فاصله بينهما بالعدل، ان الله يحب المقسطين. وقتی برگشت به عدل برقرار کنید، که خداوند اونایی که قسط و عدل برقرار میکنه دوست داره. یه نکته جالبی گفتن، میخوام اینو بگم دیگه این آیه تمام بشه. یه نکته جالب مفسرین گفتن که ببین آیه اول گفت اگه جنگ کردن برو صلح بده، نگفت بالعدل. اولش گفت فصل او بینهما. اگه دیگه رفتی جنگ کردی و تو هم وارد شدی و اون ستمگر رو سر جاش نشوندی، دیگه صلح بر اساس عدل باشه. یعنی چی؟ اول گاهی وقتا شما ببینید دعوا شده، وقتی دعوا شده آقا بعضی وقتا کوتا بیا، حق تو خورده، عیب نداره کوتا بیا. نیاز نیست حتما عدالت رعایت بشه. بین مؤمنین بهتره که دعوا نشه. آقا امیرالمؤمنین امام ما هست یا نه؟ چقدر بهش ظلم شد؟ چی گفت؟ فرمود مادامی که ظلم فقط به خودمه، من کوتا میام. آخه یه ایمان تو دلته. جای شما خالی، یه سفر اربعین که رفته بودیم تو مسیر برگشت، اون سالای اول که خیلی شلوغ پلوغ بود و سالای مثلا 93-94 بود که یادتون هست یا نه، خیلی تو مرز به هم ریخت بود و اصلا میرفتی یه صبح تا شب طول میکشد در مرز عرض شه، ما هم رفتنش هم برگشتن یه صبح تا شب معطل شدیم پشت من. بعد این کاروانا میرفتن، بعد کاروانا یه عده میومدن از یکی سبقت میگرفتن. من گفتم ببینا همه رفتن کربلا، برگشتن شیطان نمیذاره تا خونشون برسونن، میخواد همینجا دعوا رو بندازه چیز نکنه. بعد ما یه مدیر کاروانی داشتیم، جوونی بود، خیلی شیرین بود. این داد زد آقا نرو جلو، حق و ناس نمیگذریم. و بعد آیسته میگفت مگه من میتونم از شیعه امیرالمومنین، از محبه امام حسین نگذرم؟ داد میزد، میگه آی نرو جلو، چرا میری جلو؟ بعد آیسته میگه آخه تو زوار امام حسین، من که نمیتونم ازت نگذرم. آقا شیعان امام حسینن، بگذر، گناه کرده، ظلم کرده در حقت، بگذر. ها حق تو، حق من رو ندی، کوتا نمیام. بله آدم خوب حقشو بگیره، اما یه جایی هم گذشت چیز خوبیه. با زنه با شوهرش دعوا شده، شوهر ظلم کرده یا بعضی وقتا زنه ظلم کرده، حالا گاهی وقتا کوتا بیا دیگه. بعد میگه که آقا برید صلح بدید، تو صلح دادن نمیگه عدل، حالا کوتا بیا. بابا با هم رفیقین، حالا یه کاری کرد، حالا تو بزرگی کن. اتفاقا تو کوتا بیا معلومه تو بزرگداری، کوتا بیا. اما اگه نه، دیدی که چیز نمیاد و کار به جنگ و دعوا و دادگاه و اینا رسید، دیگه باید حقشو بذاری کف دستش. توی دادگاه نباید بگید دادگاه حالا دیگه ماست مالی کن،
یعنی کار جدی شد و دعوا شدید شد و مجبور شدی، مظلوم شد و این داره ظلم میکنه و تو رفتی مجبور شدی کدکش بزنی بندازیش عقب، تو این حد رسید دیگه اونجا باید عدالت بشه. ولی اول کار برید صلح کنید. بعد امام حسین علیه السلام چی؟ امام حسین علیه السلام وقتی که داشت میومد کربلا، برخی از دستگاه اموی علمای درباره حرفی زدن، برخی از اهل سنت، هنوز اهل سنت که نه، این وهابیای ملعون برخیشون این حرفا رو میزنن، این بن باز گفتش که آقا امام حسین علیه السلام کار بدی کرد علیه امام زمان شورید. امام حسین علیه السلام یه کاری کرد که حتی با مبنای این ملعون هم میتونی دهنشو ببندی. این آیه چی میگه؟ آقا فرض بگیریم اینا میگن هر کی خلیفه شد حاکم زمان امام زمان رو باید اطاعت کنی، فرض غلط میکنیم که حق با توه، اگر دوتا گروه جنگشون شد دعوا شد باید چیکار میکردید؟ باید صلح میدادید. مگه امام حسین علیه السلام وقتی که حر اومد نگفت اگه نمیخواید برمیگردم؟ طبق اون نقل تو اون شب که با عمر سعد بود حاضر نشد، مگر اگر دیروز بحث رو مفصل گفتم و دوباره شبه نشه برای عده‌ای، بیعت نه بیعت قبول، بیعت توقف خونریزی. اگه نگفت اینم حاضرم، عمر سعد چی کرد؟ ابن زیاد چی گفت؟ گفت قبول نیستم، بیعتم قبول ندارم، فقط هرچی من گفتم باید بگی چشم. کی داره ستم میکنه؟ فاین بغت احداهما، الان کی داره ستم میکنه؟ حضرت مگه نرفت برای اینکه تا میتونه صلح و آشتی برقرار کنه؟ کی داره ستم میکنه؟ امام حسین یه کاری کرده حتی با منطق غلط برخی از علمای درباری هم رسوان، مظلومیت امام حسین داد میزنه. خانم برگشتم دیدید یعنی کلی بشو، امام حسین که مظلوم نبود، رفتش جنگید، امام حسین مظلوم نبود، بی انصاف، امام حسین مظلوم نبود. چی کار باید امام حسین میکرد که نکرد؟ چقدر مگر صبح عاشورا خطبه نخوند؟ مگر نگفت بهتون خودتونم من دعوت کردید نمیخواید برمیگردم؟ ببخشید طولانی شد، بریم سراغ علی اصغر. مگر مجبورش نکردند تمام اصحابشو بده؟ بعد اصحابش رفت سراغ اهل بیتش، میگه یک یک اهل بیتشو نداد، تازه همه اهل بیتشو که داده بود باز حاضر بود. خیلی امام حسین مهربانه، خیلی مهربانه. تو برخی نقلا میگن وقتی شم رو سینش نشسته بود، حضرت به شم برگشت گفت شم نمیخوای توبه کنی؟ اگه توبه کنی من شفاعتتو میکنم. آقا شمری که رو سینه امام حسین نشسته میدونی تا حالا چقدر کشته؟ نمیخوای برگردی؟ وقتی حضرت تو گودال قتلگاه عمر سعد نگاش میفته اشکش جاری میشه، حد زینب چی میگه؟ میگه وی حق عمر، عمر بیا توبه کن. بابا دستگاه اهل بیت نمیدونی چه دستگاهیه، چقدر مدارا میکنن. آقا اگه عمر سعد تو اون لحظه که داشتن سر حضرت رو جدا میکرد توبه میکرد، میپذیرفت امام سجاد یا نمیپذیرفت ازش؟ میپذیرفت. آقا اینا خیلی بزرگن، خیلی بزرگن. حجت رو برشون تموم کرد. تو برخی نقلا میگن وقتی که یزید دیگه اوضاع خیلی خراب شد و خیلی بد شد و دیگه آبروش رفت و دیگه شروع کرد همه مشکلات انداخت گردن ابن زیاد، و دیگه صحبت یزید این بود که خب فرض کنید من دستور دادم برید بکشید، این طفل 6 ماهه رو که دستور داد؟ یه وقایعی رخ داده، یزید هم پا میشه روزه میخونه برای با. اما بعد فلما رأى الحسین وحدته و مسار فتیانه، وقتی امام حسین دیگه تموم شد، وقتی عباسش هم رفت، وقتی دید همه جوونا همه اصحابش افتادن وسط میدان، نادا به اعلا صوت فریاد زد هل من ذاب بیذب عن حرم رسول الله هل من موحد یخاف الله فینا هل من مغیث یرجو الله به اغاثتنا هل من ناصر ینصرنا کسی هست به داد ما برسه. من زبان حال میگم یه دفعه دیدن یه طفل شش ماهه تو گهوارش داره گریه میکنه صدا میکنه با همون گریهش داره میگه بابا من هستم. وگرنه چرا امام باید برگرده در خیمش بگه که ایتونی به ولدی از صغیر حتی اومده او بگید تفله و بیارید من بخواب باش خودم. چرا گفت تفله و بیارید؟ گریه علی اصغر جواب حلم ناصر حسین نبود. دو تا نقله میدونید دیگه، یه نقل این است که خواستش باش وداع کنه، یه نقل دیگه این است که خواستش آب بخونه، و به نظرم دو تا نقلش هم درسته. تو مقاتل دو تا نقل کردن، یه نقل فقط این تیکر رو نقل کردن که رفت وداع کنه، گرفت طفل و اون هرمله ملعون کارشو کرد. نقل دیگه این که اومد گفتش که الم در همونی فرهمو عادت طفل صغیر. آخه بی انصافا، بی معرفتا، با من دشمنید؟ این بچه شش ماه چی کار کرده؟ الا لعنت الله على القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمون قلبی انقلبوا. سلام.